بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ورحمة الله إلى يوم الدين. رواية دومی که به عنوان دلیل بر حجیت ید بر ملکیت اقامه شده است، روایتی است که در قضیه فدک وارد شده است در وسایل شیعه جلد 18 باب 25 از ابواب کیفیت و حکم، حدیث 3، که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به ابوبکر می‌فرماید اتحکم و فینا به خلاف حکم الله، تو در رابطه با فدک بر خلاف حکم الهی می‌خوای حکم کنی؟ در جواب حضرت عرض کرد لا. حضرت با این بیان می‌فرمایند که حکم تو که از ما دلیل می‌خواهی و مطالبه دلیل می‌کنی بر خلاف حکم الله است. حضرت فرمودند فئن کان فی اول منین، اقرار می‌گیرند به عنوان یک ذکر یک مصداق، بعد وقتی او از او اقرار گرفته شد مجاب می‌فرمایند، می‌فرمایند ان کان فی ید المسلمین شیئا یملکونه ادعیت و انفی، اگه دست مسلمان ها چیزی باشد که اینا مالکشن، یعنی فیدهی فیدهم شیعون یملکونه، که خود حضرت دارد بودن در ید و کون شیع در ید را به عنوان منشأ ملکیت می دانن. که در ید مسلمین شیعی باشد که یملکونه او. ادعیت و عنفی، من در اون شیئی که اونها در دستشان هست ادعا کنم. من تسأل البینه، از کی بینه مطالبه میکنی و از کی تقاضای بینه داری؟ در جواب ابوبکر گفت ایاکه کنت اسأل البینه علی ما تدعی، من از شما مطالبه بینه میکنم بر اون چرا که ادعا دارید. حضرت فرمودن فعضا، حالا عکس این، شما اینجوری که اینجوری قائلی و خودت اقرار داری به این که از کسی که ادعا می کند و مدعی هست و مطالبه بیانه می کنم. حضرت فرمودن فعضا کان فی یدی شیعون فدعا فیه المسلمون، یا یک جمع کسی رو آمدن میگن اینی که در دست مبارک آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هست ملک ما هست، تسألون البینه علی ما فی یدی، یعنی باز عنوان ما فی یدی را حضرت آوردن، این چیزی که در دست من هست از من مطالبه بینه میکنی؟ فبهت به تعبیری فبهت الذی کفر. خب در صورت اولا صریحا اقرار کرد که ما از مدعی که شما هستید مطالبه بینه میکنیم، در صورت عکس اون مسلمون میشوند مدعون و باید مطالبه بینه از اونها بشود. حضرت فرمود حالا که این چنین است عکس اون صورت است از من مطالبه میکنید؟ خب استدلال به این حدیث شریف این است که امام سلام الله علیه در این روایت خودشان را نسبت به این دعوایی که واقع شده است منکر قرار دادن و مدعا علیه به منشأ این که حضرت منکر و مدعا علیهند و در واقع ابوبکر و امثال او مدعی هستند، اونا باید اقامه بیانه کنند. حضرت منشأ این که مدعا علیه هست و منکر هست را بودن فدک در دستشان می باشد، چون نسبت به فدک ذل یدن و لذا ظاهر و ید هم ظهور عرض کردیم در ملکیت دارد، لذا پس بنابراین ایشان که ذل یدن می شوند مدعا علی، طرف مقابل می شود مدعی و علیه البینه، اون طرف مقابل باید اقامه بینه کند. خب اگر ما ید را حجت ندانیم، بنابراین کسی که ذلیت باشد با کسی که ذلیت نباشد علا حد سوا هست از نظر ید. اگر ید به عنوان دلیل بر ملکیت، حالا یا به عنوان اماره یا به عنوان اصل کار نداریم، اگر حجت بر ملکیت نباشد، خب چه وجهی دارد که وجود شریف آقا امیرالمومنین خودشان را منکر قرار میدن و طرف مقابل را مدعی و از او مطالبه بیانه میفرمایند؟ پس در اینجا راهی برای این وجود ندارد الا اینکه بگیم چون حضرت ذلیدن نسبت به فدک، لذا ذلیت میشود مدعا علیه، و کسی که یدی بر او ندارد اون میشود مدعی. عرض کردم در فقره اولا که حضرت دارد در مقام به اصطلاح مناظره با ابوبکر برآمده اند و در حقیقت او را در مقام اقنا بلکه اسکات قرار داده اند، تعبیر ید را آوردن، فرمودن اگر چیزی در دست مسلمان ها باشد که یملکونه، که چون و وجه یملکونه هم این است که چون در دست اونهاست یملکونه، خب اگر این چینی نست، خب کی الان در این دعوا که در مسئله فدک قولش مطابق حجت است و کی قولش مخالف حجت است؟ چون یکی از راه های شناخت مدعی از منکر این است که هر کس قولش مطابق حجت باشد این میشود مدعا علیه، میشود منکر. هر کس قولش برخلاف حجت باشد میشود مدعی. در اینجا الان اگر ید را ما حجت ندانیم، از چه طریق اثبات کنیم اینکه قول امیرالمومنین سلام الله علیه مطابق با حجت است و قول ابوبکر مخالف با حجت؟ این پس بنابراین خود این که قول حضرت چون مطابق حجت است که ید باشد می شود مدعا علیه و منکر، و قول ابوبکر که برخلاف حجت است او می شود مدعی، لذا علیه البینه، او باید اقامه بینه کند. و در اینجا عرض کردم راهی برای اینکه بگیم حجت بر ملکیت داریم غیر از ذلیت بودن چیزی دیگری نیست. پس ید می شود حجت بر ملکیت و هو المطلوب و المدعا. اینم در حقیقت دلالتش سند که واضح، دلالتش هم اگر از اولی اقوا نباشد کمتر از روایت موثقه حفص بن قیاس که قبلا خواندیم و اشکالاتی هم از بعضی شده بود جواب داده شد، این از اون کمتر نیست در دلالت. فعلا هذا این روایت هم می شود از ادله داله بر این که ید حجت بر ملکیت است. خب در راه در باب تشخیص مدعی از منکر، یکیش این است که قول هر کس که در کتاب قضا مراجعه بفرمایید، یک راه تشخیص این است که ما ببینیم هر کس قولش طبق حجت باشد مدعا علیه است، منکر است. هر کس قولش برخلاف حجت باشد مدعی است. خب ما در اینجا واضح است چون قول ابوبکر برخلاف این است که از ذلیت مطالبه بیانه می کند، اون این خلاف است، چون ذلیت حجت بر ملکیت دارد، غیر ذلیت حجت بر ملکیت ندارد. پس بنابراین مدعی می شود اون کسی که ذلیت نیست و کسی که ذلیت است مدعا علیه است و منکر. طبق تعریفی که برای تشخیص مدعی از منکر ذکر کرده اند، یکیش همینه که اگر قول شخص موافق حجت باشد منکر است و مدعا علیه، مخالف حجت باشد مدعی است و علیه البینه. یک تعریف دیگری هم که حالا ادعا کردند که این تعریف را مشهور و معروف قائلند، گرچه این تعریف قبلم هست، حالا راه تعریف سومی هم هست که نمیخوام اون رو عرض کنم فعلا، همین دو طبقه دو تا تعریف. بعضی ها که مشهورم ظاهرا همین تعریف رو اختیار کردن که مدعی کسی است که لو ترکه ترک، مدعا علیه کسی است که لو ترکه لا یترک لم یترک. مثال بزنم، مثلا آقای زید تو خانه نشسته، امر آمده دعوا را انداخته است، میگه این خانه ملک من است. خوب توجه بفرمایید، در این مرافعه و دعوایی که الان شده است، این دو نفر یعنی بین زید و امر کدوم است که اگه از حرفش دست بردارد قصه تمام میشود و ماجرا میخوابد؟ کیه؟ واضح است که اون کسی که مدعی هست اگر رها کند دیگه طرف مقابل حرفی ندارد. در این مثال ما زید تو خانه نشسته بود، امر آمد یقش گرفت. خب پس بنابراین امر می شود مدعی. چرا؟ چون امر کسی که اگر از حرفش دست بردارد دیگه دعوایی نیست، دیگه دعوا تمام می شود. ولی زید بگه آقا من که حرفی ندارم، تو هزار بارم بگه من حرفی ندارم، او حرف دارد، او یقه ای رو گرفته است، امر است که مقابل او آمده است. پس من لو ترک ترک می شود مدعی. کیه توی این مثال؟ امر. کسی که لو ترکه لم یترک لا یترک، این کی از آقای زید؟ چون هزار بارم بگه آقا من حرفی ندارم فایده ای ندارم. در این مثال، در این قضیه فدک، لو ترکه ترک کی هست؟ کی آمده ادعا کرده؟ آقا امیرمومنی که در دستشون بوده است. اون کسی که لو ترک ترک میشه و چی؟ ابوبکر. چون او الان حرف در اینجا در به اصطلاح در این میدان آمده است و دارد شیطنت میکنه. و الا اگر او از این حرفش دست بردارد به اقواء جمع به هر حال کثیری از همون مرتدین قهرن دعوای دیگه نبود. چرا؟ چون فدک در دست آقا امیرمومنین بود، خراجشی میگرفتن و به هر حال برنامه‌هایی بر اساس درآمدی که از فدک می‌گرفتن داشتن، مصارفش مشخص بود، این کارا یک سال و دو سال و چندین سال در دست مبارک آقا بود. خب کیه که اگر حرفش قطع کنه و بره دنبال کارش به قول معروف این به اصطلاح قضیه می‌خوابد و دعوا؟ خب معلومه، واضح، ابوبکره. پس می‌شود ابوبکر مدعی. آقا امیرمومنین باز طبق این تعریف هم چیه؟ چون اگه آقا امیرمومنین تازه بگه آقا ما که حرفی نداریم، بازم او ولکن نیست طرف مقابل. خب در اینجا بعضی آمدن گفتن طبق این تعریف دوم یا به تعبیر دیگر راه دوم که برای تشخیص مدعی از منکر شده است اشکال کردن، گفتن طبق این ما نمیتوانیم این حدیث را دلیل بر به اصطلاح اینکه ید حجت بر ملکیت است بدانیم. طبق تشخیص راه اول که قول هر کس که مطابق حجت باشد میشود منکر و هر کس برخلاف حجت میشود مدعی، خوبه. ولی طبق تعریف دوم برای تشخیص مدعی از منکر، این روایت دلالت بر حجیت ید بر ملکیت ندارد. کیفه؟ اشکال ببینید، دقت کنید که چطور مدعی میگوید. مستشکل میگوید طبق این بیان در حقیقت نزاع بین امام و ابوبکر در این است که تطبیق حکمی از احکام قضاء الهی را با یکدیگر اختلاف کردند، و اون این است که مدعی حکم الهی این است که باید از مدعی مطالبه بیانه کرد، از مدعا علیه مطالبه بیانه نمی شود، فقط در صورتی که مدعی مطالبه بکند قسم می خورد، ولی یمینا علی من انکر، او قسم می خورد و مطلب تمام میشه به نفع مدعا علیه. خب امام علیه السلام با ابوبکر در اینجا با ایشان مخالفت کرد که تو از منی که به هر حال ذلیدم مطالب، یعنی من که منکر هستم از من مطالبه بیانه میکنی، ولی که تو که طرف مقابل هستی باید اقامه بیانه کنی چون تو مدعی هستی، چون لو ترک ابوبکر ترک، ولی آقا امیرمومنین اگر قضیه رو رها کند رها نمی کند چون او آمده سراغ حضرت. توجه این؟ خب در اینجا هم واضح است. حالا در این که طبق هر دو تعریف حضرت منکرن و ابوبکر مدعی است، هم طبق تعریف اول که برای تشخیص مدعی از منکر شده بود، هم طبق این بیان دوم که برای تشخیص مدعی از منکر است. حالا میگه دعوا در چیه؟ دعوا در این است که از مدعا علیه ابوبکر دارد مطالبه بیانه میکند، هم طبق تعریف اول هم طبق تعریف دوم. ولی این که حضرت مدعا علیه هن منکرن، چرا منکرن؟ چون او ذلیت هست و مقتضای ید حسب ظاهر استدلال این است که می شود ذلیت مدعا علی و ابوبکر می شود مدعی و باید اقامه بیانه بکند. حالا مستشکل به دلالت این روایت برای اینکه ید حجت بر ملکیت است، اینچنین اشکال میکند. خود دعوت فرمودین در این که حضرت طبق این که ذلیت است لذا میشود مدعا علیه حرف ندارد، در این که ابوبکر که در اینجا قولش به اصطلاح هم برخلاف حجت است و هم این که لو ترک ترک برو صدق میکند، لذا طبق هر دو تعریف که برای مدعی شده است این مدعی محسوب میشود، باید اقامه بیانه کند ولی اقامه بیانه نمی کند. خب مستشکل میگوید ذلیت بودن دلالت ندارد بر اینکه ید حجت است، بلکه ذلیت بودن دلالت دارد بر اینکه ذلیت مدعا علیه است و از اینکه شخص مدعا علیه باشد به واسطه اینکه چون ذلیت است این حجت نمی شود بر اینکه برابر این ید حجت بر ملکیت است. این اشکال، یعنی در حقیقت میخواد بگه که استدلال شما به این حدیث اعم از مدعا است، ولی که دلیل باید مساوی با مدعا باشد، نه اخص باشد نه اعم. در اینجا اعم از مدعا است. مدعا چیست؟ مدعا این است که ید حجت بر ملکیت است. در این مورد ید حجت بر مدعا علیه بودن حضرت است و ید علامت این که ایشان منکر هست می باشد. منشأ منکر بودن ایشان ممکن است ید باشد، ممکن است شیء دیگر باشد. این کلام مستشکله، ولی ظاهراً حسب اصل دعوا آیا بحث در این که این مال در دست کی هست یا نیست دعوا بوده؟ جواب این اشکال رو میخوام عرض بکنم. اصلا این نزاع ابوبکر در این که در دست حضرت در این چند سال بوده است که حرفی نداشته، همه هم دیدن، تمام عالم آدم میدانستن که این فدک در دست حضرت بوده است. همه اونها از مؤمن و منافق و کافر همه خبر داشتن از این قضیه که در دست مبارک آقا امیرمومنین سلام بوده، در زمان خود رسول خدا صلوات الله علیه و آله. اینجا ما ید را به عنوان دلیل بر اینکه حضرت مدعا علیهن قرار بدیم، این نیازی اصلا نیست. حضرت دنبال دلیل نیست که هست دیگه، چیزی که واقع هست در دستشان، این دیگه دلیل میخواد، چون ذلیت است پس مدعا علیه هست. عرض بنده اینه نزاع اصلی اینا در ملکیت فدک است و مالکیت فدک، ملک کیست. در اون حدیث شریف اصلا در فقره اولا ما به حدیث کار داریم، طبق تعاریف میخواد بشه، طبق هر دو تعریف حضرت منکرن، همونجور که توضیح دادم در منکر بودن حضرت بر اساس هر دو ضابطی که برای تشخیص مدعی از منکر شده است، طبق هر دو حضرت منکرن، اینو کسی حرف ندارد. اصل نزاع در چی بوده است؟ در مدعی و منکر بود. حضرت با ابوبکر، یعنی به تعبیری کلاس فقه که نمیخواستن با او بگذارن که به او مشبهالیش کنن، بفهمانن که تو چرا مثلا مدعی رو تشخیص ندادی از منکر و اختلاف ما در اصل اینجا قضیتون شخصیه، این قضیه کلیه نیست که تعیین مدعی و منکر بخواد بشود. خوب دقت کنید که این اشکال اصلا اساسی نداره. اصل دعوا در ملک ملکیته. لذا در فراز اول این روایت وقتی میخوان از ابوبکر اقرار بگیرن، حضرت چی میفرماید؟ میفرماید اگر در دست مسلمین چیزی باشد که یملکونه، یعنی همین ید چون در یست اونهاست، یملکونه رو بعدش آورده است، نه اینکه یملکونه فی ایدیهم، فی ید المسلمین شیئون یملکونه، و یملکونه بعد از کون و شی فی ایدیهم باشد آوردن. پس معلوم شد منشأ ملکیت در حقیقت، یعنی اونی که داله بر ملکیت است و دلیل بر ملکیت است، همین که در دستشان هست. خب معلوم شد دست قصه طرف خودشان هم بحث ملکیت است، نزاع در ملکیت است. وقتی حضرت نزاع را در ملکیت قرار دادن، معناش این است که یکی مدعی ملکیت می شود، یکی منکر است نسبت به این ملکیت. آقا امیرالمؤمنین منکرن نسبت به این ملکیت، یعنی ملکیت مال غیر حضرت نیست و اون چیزی که به حسب ظاهر حال حضرت اقامه فرمودن برای ملکیت همین کون فدک در ایدی مبارک ایشان هست و چیزی دیگری هم نیست. فعلاغازا این اشکال که دعوا روی اصل تشخیص حضرت دارن می فهمان ضابط حکم الهی است، این است. ولی این دعوا فقط در این ضابط که نیست، که این ضابطی میخوان تطبیق بدن به مورد، و نزاع هم در مورد در ملکیته. لذا حضرت چیزی برای مالک بودن غیر از این که فدک در ید مبارکشان هست، چیزی دیگه ای رو هم در اینجا مورد استشهادشان قرار ندادن، چون در فراز اول هم همون ید را برای مسلمان ها قرار دادن که میخواستن در مقام الزام ابوبکر برآمده بودن، در این فراز دوم که مربوط به قضیه خودشان هست، همین ید را در حقیقت ما میتوانیم. فعلاهازا دلالت این حدیث بر اینکه ید میشود علامت بر ملکیت ظاهرا تام و تمام است و وجهی ندارد که ما بگیم فقط در دلالت ید بر مدعا علیه بودن هست، اما زائد بر مدعا علیه بودن بر چیزی دلالت ندارد. اگر این باشد که فقط بخواه مدعا علیه، پس یک بحث کلیه در حقیقت فقهیه، در اینجا ربطی به مسئله قضیه خودشان ندارد. وانی که میخوان منطبق کنن در قضیه خود، چون نزاع در اینکه کی مدعی است کی مدعا علیه نیست، نزاع در این است که کی مالک میشود بناهن الهازا و کی مالک نیست. حضرت چون در اینجا در یدشان بوده است، این بودن در ید موجب مالک بودنشان است، پس بنابراین ید می شود حجت بر ملکیت، و چون مالک هستند بنابراین ایشان چون در یدشان هست هم مدعا علیهن هم مالک، هم مدعا علیهن هم مالک، و چون در ید هست مالکن. فلاحظا ید در حقیقت دلالت می کند بر ملکیت، هر کس ذل ید او می شود مالک. خود مستشکل البته قبول میکند که میگه طبق تعریف اولی که برای ضابط تشخیص مدعی از منکر شده است، این روایت تام و تمام است، ولی تعریف اول را تعریفی میداند خلاف مشهور. مشهور تعریف دوم را برای تعیین مدعی از منکر قرار دادن. ما کار به تعریف نداریم، ما به این کار داریم که این درست است ابتداءً حضرت دارن قاعده کلیه باب قضا را مطرح می‌فرمایند که حکم الهی بر این است که باید از کسی که مدعی است مطالبه بیانه بشود، از مدعا علی مطالبه بیانه نمی‌شود. این را بیان فرمودن، ولی می‌خوان تطبیق بدن این را به مورد، و در این مورد چه موقعی حضرت می‌شود مدعا علی و منکر؟ اون موقعی که دلیلی بر ملکیت داشته باشند، و دلیلی بر ملکیت در اینجا به حسب ظاهر نیست الا ید. پس بنابراین ید دلالت دارد بر ملکیت، و ید در حقیقت حجت بر ملکیت است. روایت سوم روایت حمزت ابن حمران هست. این روایت این است که ادخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول عني حرة فقال عليه السلام اشترها إلا أن تكون لها بينه. میگه جاریه ای هست، خب قدیم اوائل در صدر اسلام بود ولی به تدریج دیگه اصلا به قول معروف نسل عبد و جاریه دیگه قطع شد. با برنامه هایی که اسلام برای این قضیه ری خیلی قشنگ مثلا کفارات برده شد روی عتق رقبه و امثال ذالک، استحباب اصل عتق مثلا، و یا مواردی که مثلا خود شخص دیگه مثلا تدبیر و امثال ذالک، از چیزها که این منشأ شد که به تدریج روز به روز این به هر حال عتق و عبد و عمه تم بشود تا اینکه اصلا محو شد دیگه. در دوره های متأخر اصلا دیگه خبری از عبد و عمه در بین مسلمین نبود. خب طرف میگه آقا ما میانیم وارد بازار میشیم میخوایم کنیزی رو بخریم، بعد اون کنیز خودش میگوید من آزادم. خب آزاد که نمیشود خرید، کنیز میگوید چی؟ من آزادم. خب کی ادعای مالکیت اون کنیز را دارد؟ اون کسی که آمده و میخواد بفروشدش، حالا یا خودش با مالک هست یا وکالت از مالک میخواد بفروشد. علی حاله کلام این جاریه در رابطه با این که انها حرتون طبق ضابط باب قضا مدعیه هست یا منکره؟ واضح است که اون مدعیه هست، برای خاطر اینکه نسبت به این به اصطلاح ملکیت او ادعا دارد آزاد است و این کلامش برخلاف اون چیزی است که ذلیت نسبت به او میگوید. اون که یده بر این گذاشته است میگه من مالکم و این برخلاف اون. پس بنابراین او چون ذلیت است، یعنی فروشنده چون ذلیت هست میشود منکر و این جاریه میشود مدعیه. علیه البینه. خب امام سلام الله علیه در اینجا هم فرمودن بخر او را و این زن مدعی است، باید اقامه بیانه کند. اگر بیانه دارد بر حریتش فهو و الا اگر بیانه ندارد خریدن او اشکالی ندارد و اون به عنوان کنیز محسوب شود. خب در اینجا چرا این کنیز مدعیه هست و علیه البینه؟ به خاطر اینکه قولش هم برخلاف حجت است و برخلاف کلام ذلیت هست. ذلیت کی است؟ همون فروشنده. خب ید اگر علامت این که این جاری ملک اوست نباشد، وجه ندارد که از اون مطالبه بیانه بشود. اون و اون شخصی که دست روی او گذاشته است هر دو علی السویه هستند، چرا از این مطالبه بیانه میکنند؟ پس معلوم شود ید علامت ملکیت است و دال و حجت بر ملکیت هست. پس شراء جاریه با اینکه ادعای حریت میکند مگر در صورتی که اقامه بیانه بکند، این کاشف از این میشود که پس ید حجت بر ملکیت است، که امام سلام الله علیه بر اساس همین حجت فرمودن شراء این جاریه اشکالی ندارد. خب در اینجا لقائل ان یقول که یک وجه دیگری ظاهر قضیه این است که هیچ راهی برای تعیین که اون مالک هست نیست الا ید، و امام استناد نفرموده بودن مالک بودن ای را به این که برای اونم آقا یک بیانیه آورده با خودش. نخیر، همین که او ذلیت است و آورده در بازار کنیز فروشان و میخواد ای را بفروشه خودش کفایت میکند برای این که بگیم مالک این هست بلذا میفروشد. چون اگر بگین در اینجا خود فروشنده هم بیانیه بر ملکیت دارد، خب معناش این است که هر دو طرف باید بیانیه بیارن. دلیلی ندارد که ما بیانیه جاریه را مقدمه بر بیانیه فروشنده بداریم. پس در اینجا بحث این نیست، بلکه فروشنده می شود منکر حریت و این مثلا کنیز در حقیقت مدعی حریت است و اون چه که در اینجا قول بایع را به عنوان منکر قرار داده است و ادعای این جاریه را به عنوان مدعیه، این نیست الا این که چون فروشنده به عنوان ذلیت هست. فعلا هازا ید ایزن به طبق این روایت از حجج برحال داله بر ملکیت خواهد بود. حالا بر این هم اشکالی کرده اند و اون اشکالی این است که در سابق جاریه با غیر جاریه تفاوت داشته، یعنی کنیزها یک وضعی داشت، زنهای آزاد طور دیگری بودند، مثل اینکه مردهای برحال عبد طوری بودند عبید و اونهایی که آزاد بودند وضع دیگری داشتند. حالا مستشکل میگوید در اینجا هم اولا برحال چون وضع جواری فرق داشت با احرار، لذا اولا این مورد مدعی به مسبوق به رقیت است. رقیت ابتداءً بوده، بعد از رقیت این زن ادعای آزادی میکنه، نمیخواد بگه حر من اصلها هست، حره من اصلها نیست، بلکه حریت پس از رقیت است. چون حریت پس از رقیت است لذا باید اقامه بیانه کند، حریت مسبوقه به رقیت، این حریت بیانه میخواد، ولی حریت من اصلها بیانه نمیخواد، اینجوری ادعا کرده. در اینجا لذا این که حضرت فرمودن بیانه باید اقامه بکند، نه اینکه چون طرف مقابل ذلیت است و طبق ضوابط قضا او میشود منکر و کسی برخلاف او باشد میشود مدعی و باید اقامه بیانه کند، نه این نیست. ظاهراً کلام امام سلام الله علیه اطلاق دارد، این رو ندارد که این جاریه، یعنی وضع فعلی شخص این است که به عنوان جاریه طرف رو آوردن بفروشن، اما از این که مسبوق به هر حال رقیت باشد یا نباشد، حالا اینکه این چنین بوده همیشه که این نیست، چون ممکن است آثار جنگ و دعوایی که بوده است به هر حال آمدن دست گذاشته طرف زوری زیاد به دست گذاشته طرف روی این و این رو به عنوان جاریه برداشته آورده میخواد بفروشد، مثل الان این قصه هایی که واقع میشود گاهی از اوقات. خب بنابراین این کلام امام سلام الله علیه که ندارد جاریه باشد، اختصاص ندارد به این که جاریه باشد که مسبوق به رقیت بوده است، خیر، این چنین، لذا نمیتونیم بگیم به این اعتبار این ادعای حریت کرده است و لذا علیه البینه، نه خیر، چون قول این برخلاف برحال بایع هست از باب این که قول او برخلاف حجت است و همچنین لو ترک ترک هم بر این جاریه در حقیقت صدق می کند، چون جاریه است که لو ترک، لذا می شود نسبت به این مسئله حریت او می شود مدعی و فروشنده می شود منکر، منکر حریت است، جاریه مدعیه نسبت به حریت است، لذا علیه البینه. خب چرا قول بایع می شود منکر و کلا او را در عنوان منکر قرار می دیم؟ وجهی برای منکر نی، منکریت، منکر بودن او نیست در اینجا و وجود ندارد الا اینکه چون ذلیت است، پس ذلیت بودن می شود حجت بر ملکیت و این آقا و این شخصی که آمده است انکار این ملکیت را در این مورد کرده می شود مدعیه و اون آقایی که به هر حال قبول دارد این ملکیت را، او می شود در این قضیه و در این خصومت می شود منکر، فلذا اون یمین لازمه و طرف مقابلش باید اقامه بیانه کند. این هم این اشکال هم در حقیقت وارد نیست. روایت دیگری در اینجا هست که به این روایت هم باز استدلال شده است برای مسئله به اصطلاح این که ید دال بر ملکیت است، که انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد.